أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مطلب دیگری که به مناسبت قاعده تجاوز و فراغ مطرح شد این است که طبق عمومات شک در اجزاء وضوع هم بعد از مزیگن محله حتی بعد از دخول فلغیر بایستی اعتنا نشود، ولی در این حال اختلافی نیست که نه در وضوع باید برگرده و تکمیل کنه و به شکش اعتنا کند و قاعده تجاوز در اجزاء وضوع جاری نیست تا وقتی که از وضوع فارغ بشود، اون وقت اگر شک کند دیگه اعتنا نکند لقاعده الفراق. چرا؟ این یک مطلبی برخلاف قاعده عمومی. شیخ علیه الرحمه در مقام توجیه مطلب برمیاد، یه علتش اینه که وضوع در حقیقت عمل واحد، شرط در صلات طهارت، وضوع عملی است مجموعاً محصل طهارت، امر واحدی است در نظر شارع به ملاحظت وحدت مسببه، مسبب وضوع طهارت اون یه امر تنها تک وحدانی، پس وضوع یه امر حساب شده ولذا اجزایش هر کدوم یکی در مقابل دیگری در کنار دیگری جدای از دیگری دیده نمی شود، مجموعا یه چیز، ولذا لا یستق تجاوز که انه الا به اتمامه. از این جهت قاعده تجاوز درش جاری نیست و در حقیقت لولا هازا موثقه ابن ابی یعفور خود یک روایت تناقض صدر و ذیل پیدا می کرد. موثقه ابن ابی یعفور میگه اذا شككت في شيء من الوضوء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه. زين میگه في شيء، غسل صورت شيء، غسل يد راست شيء، غسل يد چپ شيء و هكذا. پس انما الشک اذا كنت فيه لم تجزه، اگر ازش بگذری دیگه شک جا نداره. زیل اینجور میگه، اما صدرش میگه اذا كنت في شيء من الوضوء وقد دخل و دخلت في غيره، در حالی که داخل میشی در غیر وضوء، اون معناش فراغ از وضوعه. حالا ظاهرش فی غیر الوضوع، اذا کن شککت فی شیء من الوضوع، وضوع مطرح شد، موضوع شد، و قد دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، اون وقتی میشه تهافت بین صدر و ذیل این روایت. اگر بیایید بگید نه، ضمیر غیر برمیگرده به اون شیء نه به وضوع، بله رفع تنافی می شود و اشکالی در این روایت نیست، ولی با اون بیانی که بگیم اصلا وضوع امر واحد، با اونم رفع تنافی میشه در این روایت و مشکل این روایت رو هم حل میکند. این بیان شیخ انصاری در رسائل. مرحوم آقای آخوند در حاشیه بر رسائل میفرماید آقا اصلا نیاز به این حرفا نداری، چرا وارد این مقوله شدید؟ نه، ما اول بحث گفتیم قاعده تجاوز و فراق دو قاعده است با دو دلیل. دلیل قاعده تجاوز روایت زراره و اسماعیل ابن جابر، سایر روایات مربوط به قاعده فراق محمد ابن مسلم ابن ابی یعفور همه اینا. اون وقت قاعده اینو اضافه میکنیم کنه، حالا اونجا نگفتیم روایتین مربوط به قاعده تجاوز مخصوص به نمازه، پس قاعده تجاوز یختص به صلات و اصلا شامل غیر صلات نمیشود. و اگر این حرف مرحوم شیخ درست بود که وحدت اثر، این وحدت اثر در تمام اعمال هست، هم در غسل و تیمم هست که چه بسا شیخ توسعه میدهد، و هم در نماز، از صلات قربان و کل تقیین، از صلات معراج المؤمن، اقم صلات ذکری، همش صلات برای یک اثره، اثر واحد برش مترتب میشه، پس باید بگید صلات هم امر واحد. به این توجیه شیخ درست نمیشه، بلکه باید بیایم بگیم که نه، اصلا دو قاعده است و قاعده تجاوز مختص به صلات، میشد این دلیل نداریم، قاعده فراق عمه یا ام الصلات و غیر صلات را. این میشه یکی از ثمرات اون بحث. این بیان مرحوم آخوند. اون وقت دنبالش همینجا اون مسئله وضوع رو هم پیش کشیدن تو همون بحث اختلاف این روایات که سابقا اشاره کردیم، حالا داریم در حقیقت مفصلش رو مطرح میکنیم. این اشکال مرحوم آخوند بر شیخ. شیخ و وحدت الاثر بعد از عمل فراقه، بله فراقه، بله می شود از شیخ دفاع کرد که شیخ میگه وحدت الاثر معنی شده که شارع و مؤثر رو شیء واحد ببیند. بعد شما میگید نمازم اینجوره، صومم اینجوره، از صوم جنتون، از صلات قربان و کل تقی، هر کدوم از اونها. نه، فرق اینه، شیخ میگه در باب وضو شارع اونا رو سبب طهارت قرار داده، از اولم امر رو برده رو طهارت. اونی که یشترط فی الصلات چیه؟ لا صلات الا بطهورن. طهارت موضوعه، اون سببشه. امر روی وضوع و این که حالا محصلش به چه وسیله، اونا میشه همه امر مقدمی، همه عوامر مقدمی است. اونی که واجبون طهارته، لا صلات الا بطهورن فتطهروا لا یمسه الا بالطهاره و امثال این تعبیرات، همه جا طهارته. ولذا مرحوم آقای بروجردی در حاشیه در باب نیت وضو یا حاشیه خاصی داره که ایشون میگن یشتر تو در تمام وضوها قصد طهارت. بگه این وضو میگیرم برای نماز مغرب درست نیست، بگه برای طهارت، حالا طهارت برای چی میخوام؟ برای نماز مغرب، اون یه مطلب، ولی وضو میگیرم برای طهارت، طهارت مأمور بهه. حالا بله، ولی مأمور به اونه. ببینید حالا تفاوت اینه، در باب صلات، صلات قربان و کل تقی، صلات چنین و چنان، اما امر به چی شده؟
به
مجموعی اجزا، به صلات. حالا مجموعی از صلات در این جواب اشکال مرحوم آخوند در اشکال بر شیخ میگی فرق است بین طهارت و سایر واجبات. نه مرکب، او به جای یه خورده عنایت نکردید آقای دیانت، نه 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 سب کن اینجا چاش نیست، یه خورده عنایت نکردید و لا لا یمتظر من کن. ببینید بحث در این نیست که صلات یه مجموعه است و امر مرکب و به جای خود، اما صحبت در اینه شیخ اومد گفت چرا وضوع اجماع بر این است که قاعده تجاوز درش جاری نمی شود، برای اینکه شارع او رو امر واحد دیده، توجیه کرد لوحدت مسببی و هوت تهاره، چون مسببش امر واحده و هوت تهاره. مرحوم آقای آخوند بسیار چیا؟ امرای مقدمیه، نه امر از اصلی. همه اونا مقدماته. نه حالا در رکوع حالا عرض میکنیم، نه خوب دقت کنیم دقیقا نقطه همینجاست. مرحوم آخون اشکال کرد که اگر وحدت مسبب میگید در تمام واجبات وحدت مسبب داریم، در این تو این قضیه میایم تنقیح میکنیم، میگیم نه آقای آخون مقایسه نکنید واجبات دیگر را با وضو، وضو اصلا واجب نیست، طهارت واجبون، اما در صلات قضیه عکسه، در صلات چی واجبه؟ قربان کل تقی واجبه، بلکه صلات واجبون. اون وقت اون نکته از همین جا ناشی میشه، وقتی شد صلات واجب میگید صلات چیه؟ میگه مجموعه این اجزا و شرایط، پس میشه همه اینا واجب. به خلاف بحث وضو هر چی بپرسی اینا چیه؟ میگیم واجب طهارته، پس اینا اجزای واجب نیست. تفاوت در این نکته است که اگر شیخ این ادعا رو در طهارت میکنه نقض نکنید آقای آخوند به این که صلاتم چنین و صومم چنان، جواب آخوند رو داریم میدیم. حالا شد درست آقای دیانه؟ نه حالا چیکار؟ حالا چیکار کن؟ عجب دنیا. عجب
دنیا. عجب دنیا. ما اگر برای طهارت واجب باشد وجوب نفسی داشته این قابل
ارتضا، وجوب نفسی نه، همون وجوب غیری، اونی که مقدمت و صلاته چیه؟ همون الطهاره، لا صلات الا بالطهور، نه لا صلات الا بالوضو، نه لا صلات الا بالغسلتین والبسعتین، بالطهور.
در حال طهارت به این معنی می‌فرمایید قابل تعلق امر نیست.
چرا؟ مسببی است که سببش در اختیارت، مسبب تولیدی قابل امر، اشکالی نداره. این مسئله حالا در این حد دفاع از شیخ.
اینجا پس ما توی وضوع دیگه باید اجزا و شرایطش نمیتونیم عقب نشینی قائل برائت بشیم.
حالا ببینید چرا؟
در اصل چه دیگه؟
چرا؟ در اقل و اکثر، حالا حتی در شرایط، در اجزا اونا میاد که اینا به محصل و محصل، بله شرط محصل و محصل میشه یه مطلبه، ولی همونجا میگیم اگر محصلم از امری باشه که به ید شارع باشه، بیانه به ید شارعه و لذا براءت درش جاری میشه. بله اونم به همین جهت شیخ با این که اینو قائله اینو بهش اضافه کرده که بتونه در اون جاها هم براءت جاری کنه ولی اون شکل که در محصل میشه. ولی میخواییم عرض کنیم خدمت شیخ که نیاز به این توجیه نیست. میدونی چرا علما گفتن قاعده تجاوز در وضو جاری نیست؟ دلیل داره، روایت داری، روایت صحیح صریحتون فی ذلک، روایت اول باب 42 که یک قسمتیشو ضمن روایات قاعده تجاوز فراق اول کار خوندیم، ضمن روایات قاعده فراق، روایت اینه موثقه ابن ابی یعفور، نه معذرت میخوام، روایت زراره که قبلا اشاره شد، عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا کنت قاعدا علی وضوئک فلم تدر اغسلت ذراعیک ام لا فعد علیهما و علا جمیع ما شککت فیه انک لم تغسله او تمسحه مما سم الله. اون جزئیاتی را که خداوند در قرآن نام برده، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق فامسحوا برؤوسکم فامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. اینا رو نام برده خداوند، غسل وجه، غسل الیدین، مسح سر، مسح پا، مما سم الله، ما دمت فی حال الوضوء. این معناش اینه قاعده تجاوز در وضوء جاری نکن. فاذا قمت من الوضوء و فرغت من و قد صرت فی حال اخرى فی الصلات او غیرها، گفتیم غیرها حتی شامل خوش کردن صورتم می شود مثلا، فشککت فی بعض ما سم الله غسل وجه، غسل الیدین، خصوصیاتش، مما اوجب الله علیک فیه وضوءه لا شیء علیک، حالا دیگه اشکالی نداره. این روایت، این تیکه ذیلش رو سابقا خوندیم. خب مورد قاعده فراق، دلیل بر قاعده فراق، صدرش اونجا نخوندیم. صدر روایت خودش داره داد میزنه که قاعده تجاوز در وضو جاری نیست، نیاز به توجیه نداره. بله، حالا آقای شیخ اگر دلتون خواست به روایت که تمسک کردید اون وقت بیاید بگید لعل وجهه کذا، اون به صورت لعل که خیلی نمیشه روش اتکال کرد، شاید ما نمیفهمیم خصوصیات احکام چیه، نمیدونیم، شاید چنین باشه. بله بله، بعد میگیم غسل و تیمم هم همین جوره، درش قاعده تجاوز جاری نمیشه. این مسئله بعد، بله شیخ ممکنه اینو ملتزم بشه، بله این اشکال نیست. بله این روایت یک باب 42 وضو جلد اول وسائل. خب این روایت در این مطلب صریحه، میگه در اجزای وضو جاری نیست. حالا اگر روایت ابن ابی یعفور رو گفت اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره، بذاریم کنارش، یا توجیهش میکنی به این که فی شیء من الوضوء وقد چق دخلت فی غیره، یعنی غیر الوضوء خب میشن مساعد با یک دیگر. یا اگر گفتید نه فی شیء من الوضوء یعنی در اجزا وقد دخلت فی جزء دیگر، این اطلاق داره. دخلت فی غیره، غیر یعنی جزء دیگر، یا نه دخلت فی غیر الوضوء قابل تغییره، این روایت او رو تغییرش میزنه و تجاوزش به ما بعد تمام الوضوء میشود. یا بیاییم بگیم در روایت موثقه من بیانیه است، اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره، همش وضوء، دخلت فی غیر الوضوء فی شیء من الوضوء، من الوضوء بیانش نه جزئی از وضوء. اذا شککت فی شیء که شیء مراد وضوء بوده باشد، بعد از اینکه دخلت فی غیره اون وقت زیلش، انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه، شیءش میشه کل وضو دیگه. و نتیجتا به این شکل بین این روایت و روایت ابن ابی یعفور هم میشود جمع کرد. بله زیل همه میده اذا کنت فی شیئن، شیئ میشه کل وضو، به شهادت صدر کل وضو شیئن واحد. وقتی گفتیم اذا کنت فی شیئن من الوضو، من بیانیه است، من بیانیه معناش اینه وضو رو شیئ واحد دید، و شیئی که زیل میگه همون شیئ رو میگه. بله ولی مصداقش اونه، شیء مطلقه، ولی در این روایت خود شیء رو خود وضو دید و این مصداقش. اما اون توجیهی که شیخ کرد، البته با توجه به روایت عرض کردیم نیاز به اون توجیه که حالا چرا قاعده تجاوز در وضو جاری نمی شود بخوایم یک توجیهی براش بتراشیم، نه نیاز نداریم، روایت داریم، روایت درست. علاوه بر این نه اون توجیه هستن آقای شیخ درست نیست، نه به اون اشکالی که مرحوم آخوند کرد که اگر اینجور باشه صلات و صوم و دیگر واجبات هم این چنینه، نه اونا رو گفتیم از این قبیل نیست، فرق داره با باب وضو، با باب طهارت، ولی به یه جهت دیگر. و اون جهت اینه که میبینیم همین روایت زراره‌ای رو که بهش استدلال کردیم، دونه دونه این اجزا رو برای خودش مستقل میبینه و بهش عنایت داره، نه شیء واحد، در این حال که به دونه دونش عنایت دارد میگه بهش اعتنا نکن، اعتنا کن، شک اگر در حال وضو بود، شک در اینجا رو باید جبران بکنی ولو بعد از تجاوز محلش. چجور بشه عنایت داره؟ متن روایت اذا کنت قاعدا علی وضوئک فلم تدره اقصلت ذراعیک املا فعد علیهما و علی جمیع ما شککت فیه انک لم تغسل و چنین مما سم الله. مسم الله چیه؟ مما سم الله، مسم الله همون غسل وجه و یدین و مسح سر و پاست، اینو خود متن روایت روش عنایت داره به این اجزا و تأکید و مبالغه برش داره. میدونم ولی گفت نه، ولی گفت شارع او رو چیز واحد میبینه، واحد میبینه، نه واحد نمیبینه، واحد نمیبینه، امام داره داد میزنه با تکررش. مما سم الله، ما سم الله یعنی یک 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 یک، اینایی که نام برده شده، پس امام روی دونه دونه اینا تأکید دارد، نظر داره، نه یه امر واحد ببینه، درش در این حال میگه اعتنا نکن. بله بله جمعی، یعنی اونی رو که شک کردی و اون چرایی رو که حالا از همینا مما سم الله، جمعی اون چرایی رو که خداوند نام برده است که همون اجزاء وضو می شود.
استاد به نظر من اشکال عمده کلام شیخ در این ایشون از طریق تنقیح مناط بخواهم به نتیجه برسن.
شما الحمدلله شکر کنید خدا را مطالعه کردید کلام شیخ رو مفصل. بله بله، میگید شیخ میخواد اینو بگه، یه وقتی شما میخواید ادعا کنی، یه وقتی میگید شیخ میخواد اینو. نشد عبارت اولتون که شیخ میخواد اینو بگه.
بله عبارت اول گفتم که شیخ.
آه چرا گفتید شیخ؟ چرا گفتید شیخ؟ کلامش اینه. مطالعه کردید یا هنوز اصلا به عمر دیدیش؟ عجبه، خیلی خوب. اما شیخ نگفت تنقیه منات، گفت لوحدت مسببه.
من ایرادم از شیخ اینه ایشون داره تنقیه منات.
نه خیلی شیخ تنقیه منات نکرد، نه شیخ تنقیه منات نکرد، نه تنقیه منات کرد و نه تنقیه المرات. گاهی هم اون اتفاق میفته، دو منات رو یکی تا بری کنن. بله بله. بنابراین میبینیم نه اصلا اون توجیه شیخ نه قابل تطبیق در این مورد نیست، بلکه خود روایت موثقه ابن ابی یعفور هم با توجیه شیخ نمی سازه. آیه هم که اسم میبره از یکی یکی این اجزا با توجیه شیخ نمی سازه، نشون میده که همه اینا به این اجزا عنایت دارن. پس نه توجیه شیخ قابل تکیه نیست. ولی یه چیزی میشود گفت در مورد وضو، حالا خوب دقت کنید اینجا رو، گفتیم قاعده عمومی تجاوز یقتضی که شک در هر جزئی بعد از گذشتن محلش دیگه مورد اعتنا نباشد. اگر داره دستشو میشوره شک کنه که غسل ورشش درست شست، غسلش رو کرد یا نه، و همچنین ها. ولی خب این روایت اومد تخصیص زد، روایت صحیحه گفت نه در وضو نه، قاعده تجاوز جاری نکرد، میشه تخصیص. در مورد تخصیص باید اکتفا کرد به اون مقداری که دلیل مخصص برش دلالت دارد و در مورد شکش عموم حجتون، به مقداری که او دلالت نکرد عموم حجتون. و گفت اکرم العلماء، دلیل دیگر گفت لا تکرم زیدن یا لا تکرم نحویین، و خب همون مقدار بقیهش عموم عام چیه؟ ثابتون. در مطلقش هم همینطوره. اگر گفت اعتق رقبتن، دلیل دیگر آمد گفت اعتق رقبتن مؤمنه، بسیار خوب قید مؤمنه میخوره، اما مؤمنه پیر باشه، جوان باشه، سفید باشه، سیاه باشه، چنین همه رو شامل میشه، اونا رو تغییر نمیزنه. همه جا این قاعده کلی روشنه، نرخش عباسیش بله، دو تا چهار تا تغییر، تخصیص به مقدار دلالتش. حالا بحث شبهات مصداقیش یه مطلب دیگریست. اون وقت بیایم در اینجا روایت زراره رو مخصص قرار دادیم برای عمومات قاعده تجاوز، مثل اون روایت اولش و روایت اسماعیل بن جابر و امثال اینها. در چه مورد؟ مدلول این روایت میگیم در مورد اجزایی است که سم الله، اگر در حال شستن دستاشه شک میکنه که صورتش رو شست یا نشست، خب بعد این شک در چیزی که سم الله فاغسلوا وجوهکم، این به جای خود. اما اگر در همین موارد در شروط شک کرد، نه در خود این اجزاء چارگانه یا پنجگانه، در شروط شک کرد، نه همینی که آیا از بالا به پایین شست یا نه احتمالاً از پایین به بالا، نه جز نیست، میگیم شک کرد در شروطش. ما هم همین شک در غسل وجهه، اما در شروطش، نه خود غسل الوجه. آیا این روایت زراری میگه اینجا رو هم اعتنا کن، برگرد انجام بده؟ ممکنه بگیم روایت زراری شامل اینا نمیشه. اگر در دست چپ داره میشوید، شک کرد که بین شستن صورت و دست راست موالات حفظ شد یا نشد، موالات من شروط الوضوء، اما من شروط مما سمى الله نیست. تکیه روایت زراره همش رو اون بود که اونایی که شک کردیم مما قد سمى الله و به این مقدار قاعده و روایت موثقه ابن ابی یعفور رو تخصیص بزنیم، اما در غیر این جهت اون مقداری که این روایت نمیتونه درش دلالت بکند، عموم قاعده به جای خودش باقی بمونه. وقت نتیجتا بگیم در این موارد مثلا شک در موالات کرد بعد مزیگ محله، شک در نوکس کرد بعد مزیگ محله، یا شک در این که بعض اجزایش تا من واقع شد یا نه، صورتش رو شست اما نمیدونه دقیقا همه مواضع شسته شد یا نه، اینا رو ممکنه بگیم روایت زراری دیگه شاملش نمیشود. و در این موارد قاعده فراق و تجاوز باقی بماند. و به هازا میتونیم بگیم، خوب عنایت کنید اینا دیگه ریزکاری های فقهی، که روایت موثقه ابن ابی یعفور اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره، به همون ظاهرش عکس کنیم، ولی شک موردش فی شیء من الوضوء شک در شرایطشه، نه شک در خودش. اذا کنت فی شیئن لم تجزه به شک اعتنا کن، فی شیئ کجاست؟ یعنی هنوز مشغول اون عملی، هنوز مشغول اون عملی، اما نمیدونی درست آوردی یا نه، میشه شک در شرایط. در حالی که هنوز مشغول غسل وجهی صورت میشوری اما هنوز نمیدونی درست همه صورتت شسته شد یا نه، اتیان کن. فی شیئن بشه شک در صحت، شک در شرایط. وقت بگیم روایت زراره، روایت اخیر اینجا رو که شامل نمیشد، این روایت داره میگه شک در شرایط رو اعتراف کن، اینم میشه با جمع بین روایت موثقه ابن ابی یعفور با این روایت زراره. فی بله شی جز شک، ولی فی شی این، فی شی اگر شک بکنی درباره اون شی چه میشود؟ چجور میشه؟ در حالی که فی شیء باید اون شیء موجودیتی پیدا کرده باشد تا ظرفیت پیدا کنه. بله، اگر در او هستی و شک بکنی، این میشه شنگ که در شرائع شنگ
در توزی من شک میکنم.
بله، این شک در شرائط تمامیته. میدونم در هم فی شیئن یعنی شک بکن، ازا کن کفی شیئن فشکک، نه شک فی شی، فی شیئن فشکک زیر روایت، در چیزی باشی و شک بکنی، در حالی که تو چیزی هستی چجور شک میکنی؟ خیلی خوب، این شک که در محل، این شک در شرایط، نه اون روایت هم اون رو نمی گفت. اگر از این گذشتی فی شیئین، مفهومش اینه که اگر در اون شی نبودی شک بکنی اشکالی نداره، شامل اونم میشه. اونجا هم گفتیم حبل میشه بر محل ازا، بله بله، اونا که همه در اونه، همه اون فیا به این معناست، تجاوزش رو گفتیم، تجاوز از محل، و الا فی شی بودن اون طرف اثباته، اون جاییست که باید به شک اعتنا بشود، اونجا فی شی یعنی در همون حالته. بله طبعا میشه شک که در شرایط وقتی فی شی باشی، ولی اگر به قرینه زیلش اون روایات شک که در محل شد، یعنی در محلش باشی، این فی بودنش توسعه پیدا میکنه، هم در حال خودش، حالا در همینجا هم همینو میگیم، اگر در حال غسل صورته یا نه غسل صورت تمام کرده، هنوز نرفته وارد غسل یدین بشه، این در این حال بازم فی شیئه، یعنی در غسل صورت شک بکنه، در شرایط میدونه غسل صورت حاصل شد، فی هست، اما شک بکنه در شرایط، بگیم اینجا یه روایت میگه اشکالی نداره، پس منافات با روایت زراره هم نداره. بله، اونا روایت تجاوز روشنه، اونا
اون تکبیر،
اونا هر دوش، همش اونا، همش در اونا میگیم در بحث وضو دقت کنید، اینا یه مقدار که وارد این جزئیات شدیم، در بحث تکبیر و صلات و اینها که قاعده تجاوز جاری است، بلا اشکال شبهه‌ای هم درش نبود، اومدیم در بحث وضو، وضو آمد یه استثناء خورد به وسیله روایت زراره، حالا که این استثناء خورد، میاییم روی این استثناء بحث میکنیم، این بحث یه بحث جداگانهی بحث فرعی میشه نسبت به اون بحث، در همین مورد استثناء ما باید هم این دلیل استثناء رو ببینیم، هم روایات دیگری را که مربوط به وضوع اونم، چون این وضوع رو استثنا کرد، روایات دیگری رو هم که مربوطه به وضوعه ببینیم، اون روایت موثقه ابن ابی عفوره، اون وقت اینا رو داریم میخواییم با هم متلائم کنیم، کاری به اون بحث اونایی دیگه نداریم، اون باب صلات بله، اون چه شک در وجودش، چه شک در صحتش، سابقا هم گفتیم یه قاعده است و همسال اینا، اونا به جای خود، دقت فرمودید، بحثمون در این نقاط ریز جمع بین این روایات از این حیثه که در این موردی که وضوع تخصیص خورده، فل جمله تخصیصی در مورد وضوع هست قطعا، آیا این تخصیص در مورد اجزای فقط هست یا شرایط؟ قدر متیقن روایت زراره اجزا بود، من ما قد سم الله، اونایی که خدا اسم برده، قصل یده این چنین و چنان، شرایط وضوع در این ذکر نشده، مما قد سم الله نیست، پس اون روایت شامل این استثناء نمی شد، این موارد مشمول این استثناء نمی شد، همین رو گفتیم میتونیم در روایت ابن ابی یعفور هم بگیم، اونم همینه، اگر روایت ابن ابی یعفور گفته بله عبور کن اشکالی نداره، زیدش هم عموم قاعده تجاوز رو مطرح کرده، موردش شک در شرایط، نه شک در اجزا. موردش اینه اذا کنت فی شیء لم تجزه، اونم فی شیء من الوضوء، در صورتی در او باشه، یعنی در یکی از به اصطلاح شک بکنی فی شیء من الوضوء، کنت فی به قرینه زیل، کنت فی این میشه خود به اصطلاح در یک جزئی باشی، باز شک کنی در صحت و بطلانش، به این شکل جمع بشه بین اینا. بنابراین تحصل، بله بحث وضوع استثناست، ولو در این استثناء اکتفا کنیم به قدر متیقن، و هو شک در اجزاء خمسه، نه شک در شرایط. بله بعد یقول کلام که آیا در غسل و تیمم این حرف رو بزنیم یا نه، مرحوم شیخ بحثی دارد، گفتگویی در رابطه با اون هست که انشالله فردا به یاری خدا.